الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث دیگری که در رابطه با حکم شرعی لازم است طرح بشه و بحث نسبتاً مهمی هم هست، بحث از چگونگی تشریع احکام در شریعت. در مورد این بحث ما حالا مقدمتاً یک مطلبی رو ذکر میکنیم تا برسیم به مسائل اصلی. در بین اصولیین این مطلب که جعل احکام و وضع قوانین شرعیه به نحو قضایای حقیقیه میباشد شهرت پیدا کرده و در مواضع متعددی در علم اصول به اون پرداخته شده و آثار مهمی هم در مباحث مختلف داره. مثلا در بحث واجب مشروط و معلق، در بحث شرط متأخر، در بحث از تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص، در موضوع ترتب، در واجب تعبدی، حجیت خبر واحد، استصحاب کلی، استصحاب شرایع سابقه و بعضن در مسئله تقلید این موضوع مطرحه و دارای اثره و بسیاری از مسائل و مشکلات را با همین مطلب حل میکنن. حالا ما اگر بخوایم به تک تک مواردی که در این رابطه وجود داره اشاره کنیم و نمونه ها رو بگیم، خب خودش یه بحث طولانی خواهد شد، ولی میخوام عرض کنم این مسئله که حتما هم تا اینجا زیاد باش برخورد کردید که احکام شرعیه به نحو قضایای حقیقیه جعل شدن، در جاهای مختلفی در علم اصول مطرح میشه و کاربرد هم داره. اساس این بحث بر طبق اون چه که مرحوم آقای مطهری فرمودن در شرح مبسوط منظومه از زمان شیخ انصاری وارد در علم اصول شده، ایشون میگوید که 6 ماه شیخ انصاری و حاجی سبزواری در مشهد با هم تلاقی داشتند که در اون مدت حاجی نزد شیخ فلسفه و منطق میخونه، ببخشید فقه و اصول تلمذ میکرده و شیخ انصاری هم در نزد حاجی سبزواری فلسفه و منطق میخونده. این رابطه به اصطلاح کسانی که در وادی علم قدم بر میدارن اینه که حالا کسی که چیزی را بلد نیست از دیگری یاد میگیره. یکی از کسانی که حالا خیلی هم به اصطلاح معلوم نیست با ضوابطی که در حوزه های به اسلام مذهبی و جامعه متدین مورد پذیرش و مقبول باشه، میگفت ما با مرحوم علامه طباطبایی جلساتی داشتیم که خب بخش زیادی از اون جلسات معطوف به این بود که ایشون مکاتب عرفانی هند و کتابهای عرفانی هند را یاد بگیره و بدانه. و حالا ما توی اون به اصطلاح بخشی مطالعاتی داشتیم و چیزهایی رو یاد گرفته بودیم برای ایشون بیان میکردیم و ایشون با دقت و با به اصطلاح توجه کاملی مطالب رو پیگیری میکرد. یعنی یاد گرفتن علم و تعلم از کسی که حالا میدانه یه مطلبی رو، این نه تنها نباید قبیح باشه بلکه باید حسن شمرده بشه، که حالا کسی که یه علمی را دانشی را نداره بره از کسی که میدانه یاد بگیره، و این نباید به هر حال باعث این بشه که بگیم این مثلا کسر شأن برای ما، یا این مثلا فرض فرمایید که دور از حیثیت و موقعیت و شأنیت ماست. این حرفا واقعا نیست. در یادگیری هر جایی که مناسب باشه انسان باید از این فرصت استفاده بکنه. حالا علی حال در این ایام این رابطه بین شیخ انصاری و حاجی سبزواری شکل میگیره و مرحوم آقای مطهری میگه من خیال میکنم که در همین ایام مرحوم شیخ انصاری این بحث قضایای حقیقیه رو از حاجی یاد گرفته و این رو وارد اصول کرده و میگه تعبیری هم که شیخ داره تقریبا همون تعبیری است که حاجی سبزواری داره. بعد از مرحوم شیخ آقای آخوند که شاگرد شیخ بودن این موضوع رو مطرح کردن و اتباع و شاگردان مرحوم آقای آخوند به خصوص مرحوم آقای نائینی به این بحث پرداختن. لذا بحث از قضایای حقیقیه در به اصطلاح علم اصول حالا شاید سابقه طولانی و زیادی نداره. خب این مسئله ضمن اینکه خودش در علم اصول در جاهای مختلف آثار مهمی داره، ولی یک اثر مهم دیگری هم مستقلن و رأساً برای اون ما میتونیم تصویر بکنیم و اون فائده و اثر مهم اینه که ما در مواقعی که شک داریم یک قضیه ای آیا به نحو قضیه حقیقیه جعل شده یا به نحو قضیه خارجیه، اگر ما گفتیم اصل در جعل احکام شرعیه این است که به صورت قضیه حقیقیه باشه، خب در موقع شک و عدم وجود قرینه ما این رو حمله بر حقیقیه میکنیم و این مسئله مهمی است. خب اگر یه قضیه به نحو قضیه حقیقیه باشه، یعنی یک حکم کلی و قانونی که برای همه انسان‌ها در همه زمانها ثابته، اما اگر یه قضیه خارجی شد دیگه ما نمیتونیم اون رو به عنوان یک حکم کلی برای همه افراد ولو افراد مقدر اون رو ثابت بکنیم. حالا ما تعریف قضیه حقیقیه و خارجیه رو خواهیم گفت، اما اجمالش اینه که بالاخره بسیاری از روایاتی که در مقام نقل یک واقعیتی یا اتفاقی یا حکمی وارد شدن، خب این نصوص و روایات که مصدر استنباط و استفاده احکامن، خب اینها باید در موردشون مشخص بشه که آیا مبین یک قضیه حقیقی هستن یا مبین قضیه خارجی. البته بین قضیه خارجی و قضیه شخصیه فرقه ها، این دوتا با هم خلط نشه. ما یه قضیه شخصیه داریم یه قضیه خارجیه که حالا اشاره خواهیم کرد، اما اجمالش اینه اگر ما گفتیم قضیه حقیقی است، اون وقت قابلیت استفاده به عنوان حکم شرعی داره. اگر گفتیم قضیه خارجی است به حال همین معنای معروف و متعارفش، دیگه معلوم نیست اون صلاحیت و شأنیت رو برای استنباط حکم شرعی داشته باشه. حالا بعضی هم که میگن نه قضیه خارجیت و نه، یعنی تشریع احکام نه به نحو قضیه حقیقیت و نه به نحو قضیه خارجیه، که حالا ما اقوال رو هم اشاره خواهیم کرد، ولی اجمالا میخوام اینو عرض کنم، بحث از این که آیا تشریع احکام به چه نحوی واقع شده و این که گفته می شود مشهور این است که احکام به نحو قضیه حقیقی جعل شده، بالاخره برای ما این فایده رو داره که ما در موقعی که شک داریم قضیه آیا حقیقی است یا خارجی است یا شخصیت، چه باید بکنیم؟ به عبارت دیگر اصل در تشریع و قانون گذاری چیه؟ اگر یه قانون گذار مطلبی رو میگوید، کسی که در مقام قانون گذاریه، امام، پیامبر که در مقام بیان قانون شرعی هستن، خب اگر مطلبی حکمی و به اصطلاح چیزی رو بیان کردن، این اصل اولی در مورد این است که یه حکم کلی باشه یا این که نه این یک قضیه است که هر بودور شما خارجیه، یعنی مربوط به اون زمان بوده، یا یک قضیه شخصی است مربوط به اون موضوع و فرد خاص بوده، حتی مربوط به همه افراد در اون زمان هم نبوده. علی ای حال این بحث عرض حضور شما بحث مهمیه و گاهی در این رابطه افراط و تفریط هایی صورت گرفته، بدین معنا که مثلا بعضی ها تمام قضایای شرعیه رو به عنوان قضایای خارجیه میشناسن و نوع روایات و نصوص رو حمل بر عرف و عادت زمان صدور میکنن، نتیجهش این میشود که بسیاری از روایات و نصوص ما صلاحیت مرجعیت برای استفاده حکم شرعی رو از دست میدن. این نتیجهش این خواهد شد که یه چند تا چیز به اصطلاح خیلی واضح و بدیهی از شریعت باقی بمونه، همه چیز دیگه بشه عصری. این کسی آمد گفت قضایای شرعی به نحو قضیه خارجی جعل شده، این نتیجهش این خواهد شد. البته مرحوم آقای مطهری اینجا یه مطلبی دارن که ایشون میگه قضایای احکام شرعیه به نحو قضایای خارجیه جعل شده، برخلاف اون چه که اصولیین میگن به نحو حقیقیه جعل شده. ولی منظور او از خارجیه اون به اصطلاح منظور دیگریست که حالا ما اشاره خواهیم کرد. اینجا گاهی کاربرد بعضی از اصطلاحات و تعابیر به جای همدیگه و روشن نبودن مراد مستعملین این به اصطلاح واژه ها گاهی مشکلاتی رو ایجاد میکنه. علی‌ای حال اون معنایی که از قضیه خارجی متعارفه که به هر حال حداقل اینه که موضوعش افرادن و افراد به اصطلاح گذشته و آینده رو شامل نمیشه، موضوعش افراد بالفعلن. خب اگر ما گفتیم قضایای شرعی به نحو قضیه خارجی جعل شده، به این معنا نتیجهش این است که شریعت دیگه کم کم از بین بره. بعضی هم از اون ور به اصطلاح افتادن و میگن همه قضایایی که در شرع وارد شده همه حقیقی است، حتی افعال شخصی ائمه به عنوان بشر عادی اونها رو هم قضیه حقیقی تلقی میکنن، داستانهایی رو هم نقل میکنن، اتفاقاتی که افتاده، که این یک نوع جمود به اصطلاح خطرناک از توش در میاد. دقیقا فهمیدید که بالاخره حتی احوالات شخصی ائمه که مثلا در بین راه مکه و مدینه در جایی ایستاده پیامبر قضاء حاجت کرده، خب اگر شما این رو هم به عنوان یک قضیه حقیقی تلقی بکنید، اما ببینید چه مصیبت ها و مشکلاتی ایجاد میکنه. به هر حال این مسئله مهمی است که ما بفهمیم قضایای حقیقیه را، قضایای خارجیه را، و این که اصل در مقام تقنین اینه که قضیه حقیقیه باشه، چگونگی تشریع احکام را ما بدانیم. این هم برای استفاده از نصوص و روایاتی که در دسترس ماست خیلی مفیده. خب در مواردی قرائنی وجود داره، ما تمیز میدیم، مشکلی نیست. اما در جاهایی که قرینه این نیست، اگر شک داریم در این که این قضیه حقیقیست یا خارجیه، اصل در تشریع کدام یکی از این دو مسئله و دو قضیه است، این رو باید به عنوان یک فائده و اثر مهم برای این بحث نگاه بکنیم. من برای اینکه عرض به حضور شما این مسئله بیشتر ملموس بشه، یک نمونه ای رو عرض میکنم تا بیشتر به اهمیت این موضوع واقف بشیم. در باب احتکار روایاتی وارد شده که روایات متعددی هم هست که موادی را که احتکار در رابطه با اونها از نظر شرع صادقه و حکم حرمت در مورد اونها ذکر شده، محصور شده به چند مورد. حالا در تعدادش اختلافاتی هست، اما اجمالش اینه که در این روایات یک حصری نسبت به این موارد احتکار ذکر شد. خب از گندم و جو و خرما و نمونه هایی که حالا ذکر کرده، اینجا یه بحثی هست که آیا موارد احتکار منحصر به این مذکورات و منصوصات در روایات یا اعم از این هاست و شامل هر آن چه که مردم به اون احتیاج دارن می شود، یعنی مایحتاج و الیه الناس، مایحتاج عمومی. خب این مایحتاج عمومی در عصرها و دوره های مختلف متفاوته. اینجا خب فتاوا هم که ملاحظه بفرمایید مختلفه، یعنی اکثرا در واقع به این حصری که در این روایات ذکر شده توجه کردن و موارد احتکار را منحصر در همین موارد مذکور ذکر کردن، ولو این که بعضی از اونها حتی الان در بسیاری از جوامع به عنوان مایحتاج عمومی شناخته نشه. اما جمعی هم خب قائل شدن به این که ذکر اون موارد به عنوان نمونه و مثال غرض جلوگیری از احتکار نسبت به مایحتاج عمومی است، میخوان جلوی اون جهت رو بگیرن. حالا برای تعدی از این موارد محصور به غیر محصور و شمول نسبت به همه مایحتاج مردم، راه های مختلفی طی شده. یکی از راه هایی که بعضی از بزرگان برای این مسئله ذکر کردن اینه که گفتن این روایات که در اونها از عدات حصر استفاده شده، از انما استفاده شده، این در واقع به نحو قضیه خارجی است. یعنی این روایات از سنخ قضایای خارجیه است نه حقیقیه. معنای این سخن اینه که این روایات در واقع در مورد وضعیت خارجی موجود در اون زمان سخن گفتن. این که گفتن انما احتکار در این موارد است، در واقع امام و پیامبر خواستند حصر را نسبت به وضعیت خارجی اون روز به کار بردن. اگر گفتیم این قضیه خارجیه، خب معناش اینه، معناش این است که امروز یا در زمانهای دیگر احتکار دیگه منحصر در اون موارد نخواهد بود. اون موارد با توجه به اون شرایط به عنوان مواردی بوده که مورد نیاز مردم بوده، اما امروز مسئله فرق میکنه. اما اگر گفتیم این قضیه قضیه حقیقی است، اگر ما روایتی که با عدات هست موارد احتکار رو در این چند مورد خلاصه میکنه نگاه بکنیم و بگیم این قضیه حقیقی است، یعنی یک حکم کلی و بنابراین محصول در این هاست و این هم مورد تصریح قرار گرفته، لذا به هیچ وجه ما نمیتوانیم در هیچ زمانی این رو عرض به حضور شما تعدی بدهیم به سایر امور. حالا ممکنه کسی هم حتی با فرض حقیقی بودن این قضیه راه دیگری پیشنهاد بکنه. من فعلا این یک راه رو که بعضی از بزرگان پیشنهاد کردن عرض کردم، نمیخوام تایید کنم این راه درسته یا غلطه، میخوام بگم به هر حال این به اصطلاح آثار رو میتوانیم صرف نظر از مورد و مصداقش، این آثار رو میتوانیم برای این جهت در نظر بگیریم که بالاخره اگر ما یه قضیه ای رو خارجیه بدانیم یا حقیقیه بدانیم چه تأثیری در محدوده حکم شرعی داره. لذا این بحث به طور کلی بحث مهمیه و باز از جمله بحث‌هاییست که کمتر در اصول به نحوه مستقل بهش پرداخته شده، با اینکه در جاهای زیادی هم استفاده شده ازش، مثل اون بحث قبلی ما، بحث ملاک حکم و تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، از اول تا آخر اصول میبینید بهش استناد میکنن اما یه جایی مستقلن باز به او پرداخته نشد. یا همین بحث از چگونگی تشریع احکام در شریعت، بحث خیلی مهمیه و در شاید اکثر قریب به اتفاق مباحث اصولی هم به این مسئله استناد میکنن اما باز مستقلن یک بحثی راجع به او نشده. و این بحثا در عین این که دامنش گسترده است، چون مستقلن هم جای بحث نشده، کار سختر و پرمشقتری هم طلب میکنه، واقعا اینجوریه. علی ای حال میخوام عرض کنم این بحث مهمیست که ما باید حالا تا اونجایی که امکانش هست به این مسئله بپردازیم. افراد محقق اینجا قطعیه، یعنی شامل افراد مقدر نمیشه دیگه. حالا ما اینا رو چیز عرض میکنیم، ما فعلا مقدمه ای گفتیم درباره اهمیت این بحث و آثاری که در مباحث مختلف اصولی داره و اثری که خودش مستقلا به عنوان یک بحث میتونه داشته باشه، که بالاخره مرجعیتی در موارد شک پیدا بکنه، که بالاخره اصل در تشریع چیه. اگر ما یه جایی شک کردیم که حالا این حکم شرعی هست یا نیست با توجه به اینکه نوع قضیه رو نمی‌دونیم، اصل چیه بالاخره. لذا بحث مهمیه. اما ابتداءً ما یک بحث مختصری باید در رابطه با قضایای حقیقیه و خارجیه داشته باشیم، بعد برسیم به اصل موضوع که خب حالا اصلا این قضایای حقیقیه و خارجیه که اینقدر مطرح میشه چیه. چون ما مدعی هستیم میگیم در شرق قضایای شخصیه داریم، قضایای خارجیه داریم، قضایای حقیقیه داریم. خب اینجا اولا قضایای حقیقی و خارجی اینا باید معلوم بشه، بعد اقوالی که در این رابطه وجود داره، آیا این که گفتن مشهور هست در قضایا و این که جعل احکام به نحو قضایای حقیقیت اصلا درسته یا نه، اینو باید بررسی بکنیم. نظری که امام به طور خاص در این موضوع دارن، بحث خطابات قانونیه که بحث مهمی هم هست، که اصلا یه نظر متفاوته با اون چه که در بین علمای علم اصول مشهوره، اون رو باید بهش اشاره بکنیم که بحث مهمیه. این یکی از ابداعات امام، خطابات قانونیه. این رو انشاءالله حالا مورد بررسی قرار خواهیم داد. اما قبل از همه اینها ببینیم منطقیین قضایای حقیقیه و خارجیه رو چجوری معنا کردن. خیلی مختصر و گذرا به این موضوع بپردازیم، چون خود این در بین علمای علم منطق محل اختلافه دیگه. اگه بخوایم وارد اون بحث بشیم و اونجا رو مستوفا بحث کنیم خیلی زمان میبره. خیلی مختصر و گذرا اشاره‌ای داشته باشیم به معنای قضایای حقیقیه و خارجیه در کلمات منطقی، و بعد هم به طور مختصر ببینیم که علمای علم اصول چه تعریفی از قضیه حقیقیه و خارجیه دارن. اما دیگه حالا این بحث میمونه برای بعد، چون امروز حالا چهارشنبه هم هست علل قاعده، ما تو اون بحث قبلیمون باید یک تذکری میداشتیم و اونجا حالا فرصت نشد و این بحثم بالاخره گاهی ضروری است و باید هر حال مسائلی رو متذکر شد، فوایدی هم داره. حالا من در این مختصری که حالا به اصطلاح امروز وقت داریم، با توجه به این که در دهه فجرم هستیم، نزدیک سالگرد پیروزی انقلابم هست، مناسب دیدم یه مطلبی رو در این رابطه عرض بکنم که حالا این متضمن اون تذکرات اخلاقی هم که ما میگیم ممکنه باشه. به هر حال چون فرصتم خیلی کمه، حالا نمیشه یک مطلبی رو که موضوعی را که خیلی مهمه در یک مجال مختصری ذکر کرد، اما هرانی یه وظیفه است که ما نسبت به این موضوع نباید بی تفاوت باشیم و از کنارش به سادگی عبور بکنیم. به هر حال اصل وقوع انقلاب اسلامی ایران یک اتفاق بسیار مهم و نادر در تاریخ روحانیت، در تاریخ تشیع، در تاریخ ایران، در تاریخ منطقه و بلکه در تاریخ بشریت و تاریخ جهان. به هر حال بعد از دوران ائمه علیهم السلام، که حالا اون ایام هم فقط در یک دوره محدودی حاکمیت اسلامی معنا پیدا کرد، بعد از اون دوران درسته که حکومت‌هایی به نام اسلام و حتی به نام تشیع در طول این هزار و چند صد سال بر سر کار آمدند. فاطمی ها در مصر، آل بویه و دیگران، صفویه، حالا در حال به نام تشیع به خصوص در یک بره های دولت های بر سر کار آمدند. در اون دوره ها هم خدماتی و احیانا خیانت هایی واقع شده، یعنی مثلا اینجور نبوده که حالا در دوره صفویه بگیم یک سره خدمت بوده یا یک سره خیانت بوده، بالاخره در اون دورانی که تشیع یک فضای بازی پیدا کرد، کارهای مهمی هم صورت گرفت. در این حال خب مظالم گسترده‌ای هم در همون ایام بود. اما این که من عرض کردم این اتفاق در همه اون چی که در گذشته نسبت به همه اون چی که در گذشته اتفاق افتاده متفاوت و ممتازه، اینه که بالاخره روحانیت پرچمدار این حرکت بود و یک دست پرورده حوزه علمیه، یک انسان عارف عالم جامع کامل مثل امام رحمت الله علیه به هر حال پرچم این نهضت رو به دوش گرفت و علما همراهی کردن، مردم پشتیبانی کردن و این انقلاب به ثمر رسید. بالاخره امام یه شخصیتی بود که واقعا از نظر علمی در یک نقطه‌ای و یک مرتبه‌ای بود که هیچ کس نسبت به شخصیت علمی او تردید نداشت. صاحب نظر بود در ابعاد مختلف، فقه، اصول، فلسفه، تفسیر، عرفان، و در این حال یک شخصیتی بود که از نظر اخلاقی خودساخته و اهل تزکیه و تهذیب نفس و همه این امور چیزی بود که مورد اعتراف و اقرار همه کسانی که در حوزه علمیه مشغول بودن و ناظر بودن واقع شده. خب این انقلاب به رهبری روحانیت و شخصیتی که دست پرورده روحانیت بوده به ثمر رسید. سرمایه های زیادی برای این انقلاب هزینه شد، خونهای زیادی ریخته شد، چه قبل از پیروزی انقلاب و چه بعد از پیروزی انقلاب. از ابتدا تا به امروز در دوران دفاع مقدس، قبلش بعدش در صحنه های مختلف هزینه زیادی براش داده شده. پس هم از جهت خود واقعه ممتازیست، از نظر هزینه هایی که برای او داده شده، هزینه بسیار مهم هم از مادی و معنوی برای پیروزی این انقلاب داده شده و آثار بسیار مهمی هم داشت، برکات بسیار مهمی هم داشت. بالاخره مردم به هر حال در سایه یک حکومت دینی توجهشون به دیانت، به اخلاق، به اصول اخلاقی بیشتر میشه. ما اگه یادتون باشه اوائل، حالا شما که نمیدونم یادتون هست یا نیست، اوائل انقلاب اونچنون فضای جامعه فضای اخلاقی بود که خود به خود این باعث جذب مردم میشد. یعنی از نظر ایثار گذشت، خودمحوری نبود، مردم تو همین اتفاقات عادی و روزمره زندگیشون از حق خودشون میگذاشتن برای دیگران. اون موقع نفت نبود، به اصطلاح کم بود، حالا این وسائل گاز و نمیدونم این چیزهای امروزی اینا کمتر بودی، بیشتر مردم بخاری های نفتی داشتن. گاهی بعضی ها در سرما نفت خودشون رو میرفتن میدادن به دیگران و همسایه، و این کم نبود، جو نبود که بگیم یه اتفاق نادر بود، واقعا جوانهای زیادی در این جهت ایثارگرانه کار میکردن و اصلا این یک فضای عمومی بود، فضای گذشت، فضای اخلاق، فضای محبت. و مهمتر از حالا این امور این بود که به هر حال وابستگی های یک ملت قطع شد، دست اجانب از این مملکت قطع شد، استقلال سیاسی و اقتصادی پیدا شد. به هر حال استقلال سیاسی و اقتصادی چیز کمی نیست، اینکه یه ملتی آقای خودش باشه، دیگران براش تصمیم نگیرن، اینها اتفاقات خیلی مهمیه برای یه ملتی که شاید سالیان سال زیر یوغ به هر حال تصمیم دیگران بوده. و پس اتفاق مهمیست محصول همراهی مردم و روحانیت و در حال به نام تشیع و به نام روحانیت. الان هم 3 دهه از این انقلاب گذشته، علل محدثه انقلاب علل مبقیم هست، یعنی رهبری روحانیت، محوریت روحانیت و مرجعیت که حالا در قانون اساسی تبلورش در ولایت فقیه ذکر شده. خب این مسئله مهمی است، این باید حفظ بشه. اما در کنار این باید به مسائل دیگری هم توجه بشه، توجه به عدالت، توجه به اخلاق، توجه به دیانت. به هر حال اموری را که به عنوان علل محدثه انقلاب بوده میتواند علت مبقی انقلاب هم باشه. معمولا متاسفانه ما یا راه افراد در پیش میگیریم یا راه تفرید. تو همه جا همینطوریم، در هر دوره ای هم این بوده ها، این افراد و تفرید ها همیشه بوده و هست. واقعا اگر ما میخوایم این انقلاب، به قول یکی از بزرگان میگفت در حال درست، خداوند تبارک و تعالی قول داده حمایت بکنه از دینش، از مسلمان ها، ولی این مشروط به خود ما هم هست، تضمین نداده در هر شرایطی این کار رو بکنه. ما واقعا وظیفه داریم اولا این انقلاب عظیم رو حفظ بکنیم با این دستاوردهایی که داره. خب برای شناخت این باید واقع بینانه ببینیم خدمات بزرگی که به انقلاب به این مملکت در طول این 30 سال کرده به مردم، از نظر رفاه، آبادانی، امنیت. من نمیگم الان مشکلات نیست، مشکلات هم همیشه بوده و تا بعدن هم خواهد بود، هیچ جای دنیا هم بدون مشکل نیست. اما این قدر این نعمت ها رو باید بدونیم، خدماتی که شده در طول این 30 سال این رو باید بشناسیم. اما در این حال به آسیب ها و مشکلات هم توجه کنیم، یعنی فکر نکنیم که هیچ مشکلی و آسیبی متوجه ما نیست، تهدیدی متوجه ما نیست. یعنی هم شناخت آسیب ها مهمه، تلاش برای حل مشکلات مهمه، اینا رو نباید نادیده گرفت و در این جهت هم نباید افراط و تفرید کرد. یعنی در بیان خدمات نباید افراط کرد، در بیان آسیب ها هم نباید افراط کرد، در بیان خدمات هم نباید بی‌انصافی و تفرید کرد، در بیان آسیب ها هم همینطور تفرید بکنیم بگیم نه هیچ مشکلی نیست. واقعا به هر حال مثل یک مولودی که به دنیا میاد و مراقبت دائم میخواد تا سالم باشه، از بیماری ها در امان باشه و رشد بکنه، این نهال روز به روز تنومندتر بشه و بمانه انشاءالله تا انقلاب جهانی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف، این مراقبت رو میخواد. و اگر ما این مراقبت رو نکنیم این درست نیست، این مراقبت لازمه و در ابعاد مختلف هم باید باشه. یعنی ما هم تلاش بکنیم، مخصوصا در حوزه تلاش بکنیم، از نظر علمی و عملی روحانیونی باشیم که مورد توقع امام زمان سلام الله علیه و اسلام و دین و مردم هم. و هم واقعا نسبت بون با مردم نسبت خادم باشه و متواضعانه با مردم برخورد کنیم و پناه مردم باشیم و نسبت به اتفاقات پیرامونیم، نسبت به نظام، نسبت به انقلاب، نسبت به ولایت فقیه حمایت داشته باشیم. اما در این حال چشمان تیزبین ما باید مراقب انحرافات، خطاها و اشکالات هم باشه و البته این رو در چارچوب منظم و چارچوبی که به اصلاح امور کمک بکنه قرار بدیم تا انشاءالله بتوانیم این پدیده بزرگ تاریخ را که برای این مملکت افتخار بوده و خدمات زیادی داشته، این رو حفظ بکنیم و بتوانیم انشاءالله به سرمنبر مقصود برسانیم. به هر حال این ایام فرصتی است هم برای ارزیابی کارهایی که انقلاب کرده، آسیبهایی که انقلاب را تهدید می‌کنه، و هم ارزیابی خودمون، این که ما چه کاری کردیم و چه کارهایی باید بکنیم، چه وظایفی داریم، اینها را باید بشناسیم. حالا دیگه وقت گذشته، انشاءالله الحمدلله.